سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده ترین عامل در مقدرات بشر،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب حالا که اهمیت امتحان اینقدر معلوم شده برای ما و تاثیرگذاری امتحان در همه حیطه‌ها معلوم شده که تاثیرگذاری کلیدی است، ما باید تکلیف خودمون رو در قبال امتحانات الهی درک بکنیم و اطلاعات بیشتری درباره امتحانات الهی به دست بیاریم تا با آرامش بیشتری با امتحان برخورد کنیم. اصل طرح موضوع امتحان قوی تر از اصل طرح موضوع تقدیر به انسان آرامش میده. اصل واقعیت امتحان که حاکم است بر حیات ما، وابستگی انسان رو به خداوند متعال زیاد میکنه، زیادتر از همون وابستگی که در اصل تقدیر به وجود میاد. وقتی آدم بدون مقدراتش دست پروردگار عالمه، یه وابستگی به خدا پیدا میکنه. وقتی بدونه که این مقدرات داره او رو امتحان میکنه، یه دفعه وابستگیش به پروردگار عالم بیشتر میشه. دوستان دقت دارن داره چه اتفاقی میفته. این وابستگی ها که در اثر توجه به تقدیر، توجه به امتحان پدید میاد، وابستگی های عاقلانه است، نه وابستگی های هیجانی عاطفی زود گذر و سطحی که اوج و فرود داره. انسان رو عمیقاً وابسته میکنه بر اساس یک سلسله استدلالات عقلی. یکی از خوبان میگفتش که اصلا نباید به معنویت و احساسات خوب معنوی افرادی که در این راه پیش رفته هستن نگاه کرد، بلکه باید دید آیا آنان با عقل خود به اینجا رسیدن یا با سادگی خودشون. بعضی ها خوب آدم های ساده ای هستن، اونا برای خودشون خوبن، به کرامات بالایی هم رسیدن، ولی نمیتونن الگو باشن، حتی ممکن نتونن دیگران رو به این سادگی ها نصیحت کنن یا آموزش بدن. اما مثلا کسانی شما میبینید مثل از آیت الله رضوان الله بهجت، مثل از آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیهما، مثل مرحوم قاضی، مثل خود حضرت امام، اینا از شدت درایت و عقلی که داشتن به این عرفان و معنویت رسیده بودن. حالا این اتفاقی که من دارم خدمت سروران خودم عرض میکنم از همین جنسه. من چیکار کنم وابستگی به خدا زیاد بشه؟ یه وقتی قصه قشنگی میشنوم، یک احساس تعلقی میکنم به خدا، خب این زیاد نمیشه روش حساب کرد. یه وقتی از تو فشار قرار میگیرم، مضطرب میشم، به خدا پناه میبرم، خود خداوند متعال صریحا میفرماد اینو نمیشه روش حساب کرد. وقتی در کشتی میفتن، کشتی داره غرق میشه، دعوا الله مخلصین له الدین، مخلصان خدا رو صدا میزنن، بعد وقتی به ساحل میرسن دوباره مشرک میشن، در آیات کریمه قرآن هست. اینا اون ارتباط های معنوی هیجانی و گذرا و احساساتی به تعبیر رایج کلمه است. یک کسی میخواد وابستگی عاقلانه و عمیق و با ثبات پیدا کنه، راهش همین حرف هست. یعنی آدم توجه به مقدرات بکنه ببینه واقعا دستش جای بند نیست، به خداوند متعال پناه ببره، اصلا احساس وابستگی خواهد کرد. ببینه آقا مدام داره امتحان میشه و از امتحانهای الهی فراری نداره. خب این یک نوع خوف و خشیت ایجاد میکنه، خوف و خشیت اونم نه از عذاب، از مقام ربوبی، از قدرت ربوبی، اصلا رب یعنی کسی که بر تو سیطره داره، بر تو داره تو رو مدیریت میکنه. خودم رب با اله فرق میکنه. این که اکثرا برای استغفار از کلمه رب استفاده میشه، این که اکثرا در ادعیه از ربنا استفاده میشه، از یارب استفاده میشه. برای همینه که ما وقتی خطا میکنیم یا وقتی حاجتی داریم با بعد ربوبیت پروردگار کار داریم، هم ربوبیت او رو اسیان کردیم عصا آدم و ربه، هم وقتی حاجتی بخوایم بازم بعد ربوبیت پروردگار هست که باید بیاد این حاجت ما رو بده. اما که همه بعد که من میگم دیگه برای تقریر به ذهنه، از خدا ابعاد مختلف نداره، خدا یه بعد بیشتر نداره، نمیشه برای خدا بعد تصور کرد. در حال اسماء الحسنه یعنی با این اسم کار داریم. این که ما با تقدیر و امتحان وابستگی به پروردگار بشیم، این همون وابستگیه عاقلانه و عالمانه است که وقتی یه همچی آدمی وابستگی به پروردگار بشه شب هم بگیره بخوابه، از اون کسی که این نوع وابستگی رو پیدا نکرده، این تا شب تا صبح عبادت بکنه، خواب اون عالم از عبادت این فرد نادان و جاهل ارزش بالاتره. اون رو فهمش اون مسائل کلیدی هستی از خود بی خود شده. حالا هنوز به مرحله شدت حب نرسیده ها، اون رو انشاءالله آخر جلسه به جاهایش برسیم. پس این مسیر یه مسیر کاملا عرفانی ما داریم با هم صحبت میکنیم. دوستان من شما نمیدونم دست کم میگیرید یا نه، چجوریه در جران هستن رفقا ارزیابیشون چجوریه اینا، ما مشکی صحبت میکنیم یا فکر نکنیم بحث در سطوح ذاتی قصده است و نمیدونم اینا. اون کلمه ای که عرفا تحت عنوان توحید از او یاد میکنن و اون که انسان به مقام فنا برسه مقدمات نظریش با همین حرفا پدید میاد، بعد آدم به همین حرفا ملتزم باشه دیگه کم کم میرسه به مفهوم لا مؤثر فی الوجود الا الله، کسی رو غیر خدا نمیبینه. مبانیش همین چیزاست، نه این که آدم این مبانی رو نداشته باشه بگه خدایا من میخوام شما اداره کننده باشی. ببخشید ایشون اداره کننده هستن، شما خود لطف فرمایید پروردگار، ایشون اداره کننده هستن، اینو متوجه باش. این که آدم از این مسیر وارد بندگی خدا بشه یه مسیر خیلی مستحکمیه، فونداسیون خیلی محکمی داره دیگه. به این سادگی ها تو زلزله ها خانه معنویت او فرو نخواهد ریخت و میکشه تا مسائل عرفانی بسیار عمیق. ببینید یکی از وجوه معنوی این قصه اینه که شما ابراز احساسات علکی نمیتونید بکنید در خونه خدا. حالا اوائل دعای ابو حمزه سومالی در این باره قوغاست، خدای ممنونتم که هر موقع صدات میزنم جوابم امیدی. درسته؟ خب این سخن عاشقانه و عابدانه و شاعرانه و زیبا و لطیف و عاطفیه. خدایم ممنونتم هر موقع صدات میزنم جوابم امیدی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. البته این عبارت بعدیش یک کلمه دیگه است. یک کلمه دیگه از همین فرازهای اول دعای ابو حمزه هست که شبیه همین ترجمه است که عرض کردم. بعد می فرماید تو جمله بعدی ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی. آب سردی که می زد سر آدم. البته من هنر نکردم میام شما رو صدا میزنم چون کسی دیگه جوابی نمیده به من. وقتی شما اینجوری با خدا صحبت میکنید یه منطقی توش هست. همون اول دعا للذی احسن از تغنا عن عون که و رحمتک و للذی اصا عبستن علیک و لم یرزه که خرج عن قدرتک. همه مجبورم بیندن خون شما. من الان مجبوری اومدم. حاج آقا اینو نگو، ما کلی عاشقانه داریم میان در خونه خدا، احساس خوب ما رو خورد نکن، یخ میزنیم که اینجوری. من میگم یه نوع معنویت هایی هست، خیلی اصیل نیست، خیلی عمیق نیست، اشک پایدار بهت نمیده، نوساناتش زیاده، اونا رو بذار کنار. از این مسئله منطقی بیای، از این مسئله منطقی بیای، اول خشکت میزنه، اول سردت میکنن با همین عبارت ها. خدایا مجبورم اومدم، چاره ای ندارم. آها ما فکرم شما عاشقانه اومدین. اولش بفهم مجبوری، زیادی قوره نشده مویز نشین، پترقاله نشید زودینم با پروردگار عالم، دست از پا درازتر. این مضمون فقط دعای ابا حمد سومانی نیست، ابای دعای کمیل هم هست، من لی غیروک یا نایون کنون فرار من حکومتک. مثلا تو ادعیه این فشار جبری که این چند شب ما داشتیم سرش صحبت میکردیم، خصوصا شبهای اول بعد تو چنبره امتحان الهی اسیر شدیم و گفتیم هر دعایی هر کاری بخوایم بکنیم باید از دستگاه امتحان عبور بکنه تا روز زندگی ما تأثیر بگذاره، یا پایه های مناجاته. بعضی از دوستان میگن آقا ما یخ میزنیم به دستی، این یخ زدن پایه اون گرمای آتش فشانی است که در دل عارف و در دل اولیاء خدا پدید میاد. اینو دوستان توجه داشته باشن، بدونن ما داریم چیکار داریم میکنیم، الان چه گفتگویی داریم انجام میدیم. پایه معنویت باید بسیار استوار باشه، باید بسیار استحکام داشته باشه. همین جبری که بله لا جبر و لا تفیز بر امر من روزش توجه داریم، نمیخوایم ما جبری مستقی کشیم، از شب اول حالا هم توضیح دادیم، ولی همون مقداری که هشت رو بهش نگاه بکنیم، نگاه بکنیم دیگه اصلا کار نمیتونی بکنیم. چرا اثر میتونی بگذاری یا وظیفت هم هست اثر بگذاری، ولی در مقابل خدایی که اون دستگاه جمع میشه. من میترسم یه وقت شما احساساتی علکی بری در خونه خدا و بر میگردی سر جا. دیدم و کمم ندیدم از این تیپ افراد. یه دفعی نمیدونم چرا داغ میشن میان و بعد یه دفعی سرد میشن میرن و دو بیا به زمین آسمونم میگن آقا اومدی هنر نکردی، اومدی هنر نکردی، جای دیگه انترسی بری، خودت هم به خدا بگو. خودم ممکنه با این چیزا اول گریهش نیاد، ابی نداره، فعلا اول لازم نیست گریهت بیاد، فعلا اول لازمه که تکبر ریخته بشه. گفت پشم و پیرش برید آدم بالاخره یه تکونی بخوره. این فرش شستن به شیوه قدیمی ها تشبیه دیگه، تشبیه معقول به محسوسه. قدیمی ها فرش چیزی می شستن؟ اول خاکشو می گرفتن، گفتن امیر آب بریزیم با اون خاک قاطی میشه، گل میشه. جانم خاکشو چجوری می گرفتن؟ یه چوب درست حسابی می آوردن، تق در تا خونه اون برتر فهمیده می شد. آقا این چوبه رو می زن، تق این با چند شب دیگه هم چوبه رو می زنیم، این خاکش بریزه، بعد قشنگی آب روش بریزه، به این هم مواد شوینده که فرش هم نابود بکنه نمیخواد. شاید با همون آبه کلی از مشکلاتش حل شد، چون پشم گوسفند اینا هم بود دیگه، گوسفند ها چی بیدنم مواد شوینده بکنم بزنم تو تبیله، اونا همینجوری میرن تو آب در میان تمیز میشن. شاید حالا دیگه من نمیخوام توی مسائل فنی دخالت بکنم، ولی برای اینکه یادمون نره خوبه. با چوب میزنی خاکش رو اول میتکونه. بعضی از دوستان اگه میفرمایم که وقتی خیلی کمه ها مواردش کمه، کسی اعتراض نمی کنه به این بحثا، ولی این آثار پیش میاد. و هم خودشون میفهمن خوبه. این چوبه کارش اینه که خاک ما رو بگیره اول، چیزای اضافی بی خود رو بگیره، بعد که آب ریختن دیگه این آب با اون خاک قاطی نشه گل بشه. به همین دلیل خداوند متعال اول قرآن کریم واقعا تلخ برخورد میکنن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. صفحه دوم، فی قلوب مرضون انذرت هم مندم تنذرهم. بابا بالاخره ما نفهمیدیم قرآن میخواد ما جذبمون کنه یا همون اول میخواد بزن دفعمون کنه. همون نیومده حال ما رو میگیره، مرزبندی میکنه. بله اینو متوجه باشید چرا داره این کارو میکنه. از این مقدمه عبور کنیم که به بحث امشب بپردازیم. امتحان و تقدیر رو اگر بهش توجه بکنیم به عنوان مسائل واقعی، نه مسائل ارزشی. ما هم به مسائل ارزشی نرسیدیم. ما تا حالا توی این چند شبه از مسائل ارزشی صحبت کردیم. ما گفتیم که گناه کردن، بی احترامی کردن به پروردگار عالم زشته. اصلا اینا مباحث ارزشیه. ما گفتیم امر خدا مقدسه، انجام بدی تو هم نور میگیری. نگو ما که این حرف رو زدیم، نه حرفای معنویه، حرفای ارزشیه. ما گفتیم که شما اگر امر خدا رو اطاعت بکنی خودت هم قداست پیدا میکنی، قبیه در عالم. ما اصلا بحثای ارزشی نکردیم. ما واقعش داره میگیم آقا تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اصلا این رو صحبت میکنیم با هم دیگه. ما در چنبره امتحانات و تقدیرات الهی اسیریم. اصلا زیاد کار نمیتونیم بکنیم. شما مثلا برو گناه بکن لذت بیشتر ببر، امکان داره؟ خدا دهن گذاشته برای تقدیراتش، شما درنگ هستی؟ نمیتونی ببری، تو تو خرابتر هم میکنیم. گویا ما واقعیت صحبت میکنیم. تو مثال فردیش داریم میگیم که آقا یه چیزای حاکمه بر ماست. منطقه که حاکمه برمونه که لایون که رول فرار من حکومتی کنه خبر داشته باشیم. یه چیزای حاکمه بر طبیعت حیات اجتماعی بشره. نتونین طبیعت رو برم بزنیم. حقوقدانان محترم قانون اضافی نمیتونین طبیعت رو برم بزنم. حالا قانون اضافی چیه؟ بمانم. بعد از دوستان میگن که آقا این بحث شما نکشه به مثلا نظریات فنجان و جدیه ای که آقا بذار پس اوضاع عالم خراب باشه و گناه بکنن و ما کاری انجام ندیم. و یا بعضی دیگه میگن آقا ما پس امر معروف و نهی از منکر نکنیم دیگه با این حرفی که شما میزنی. هر دو سوال از یه جنسه. و منم تا حالا فکر کنید ده باری جوابشو دادم. آقا خدا برنامه تو رو به هم میزنه. عرفت الله به فتخ العزائن. بله به هم میزنه با مقدرات خودش. خدا نمیگذاره تو به آرزوهات برسی، امتحانات خودش رو میگیره. حالا بعضی وقتا هم گذاشت به امتحانات، به آرزوهات برسی، اونم یه امتحان دیگه است. اونم او آرزوهایی رو میذاره که در دستگاه امتحان جواب داده. خب این حرفا ما از شب اول تا حالا میگیم این حرفا یعنی این که ما وظیفه‌مون انجام ندیم؟ این حرفا یعنی این که با کارمون انجام ندیم؟ برای اینکه این طرف ماجرا رو دوستان متوجه بشن که من زیادم توضیح ندادم، ببخشید این شب داره مقدمه بحث طول میکشه. بذارید یه بحثی رو عرض کنم، یه مثالی رو بزنم، این سوال ها از ذهنمون بره بیرون. آقا شما نتیجه اعمال دست خودت نیست، نتیجه مقدراتت هم دست خودت نیست، دست خداست که تصمیم میگیره برای شما، ولی شما باید اقدامات خودت رو انجام بدید. این که شما باید اقداماتتون انجام بدی خیلی حرف سنگینیه. بذارید من یه نمونه مثال بزنم. یه مثال، من میدونم این بحث و پیچیده است، شما هم دارید تحمل میکنید، مثال بنده هم امکن هست، انشاءالله اجر بیشتر میبرید. این کارا بیکاری میاره، ترک نهی از منکر میاره، نه تنها نمیاره بلکه برعکس. یه جاهایی که تو فکر میکنی آقا این کار نتیجه بدی داره، اتفاقا باید انجام بدی. به تو چه ربطی داره؟ وقتی ما میگیم نظام امتحانات الهی بر ما حاکم هستن و تو نمیدونی چه کار باید بکنی تا این نظام امتحانات مقرر باشه، حاکم باشه، صحنه امتحانات بهتر باشه، پناه بردن ما به دستورات الهی بیشتر خواهد شد. میگم با عقل جزئی بشری خودت علکی زیادی تصمیم بی خود نگیر که این تصمیم بی خود بخواد صحنه امتحاناتو خراب بکنه. مثلا به زعم خودت، به پندار خودت بخوای سختی دین رو کاهش بدی، بخوای ظلم رو کاهش بدی، خلاف امر خدا ظلم کاهش پیدا نمی کنه، عقل تو هم کاهش میکنه. مطمئن باش تو عقلت بخواد بره نظم رو به دست بیاره دیگه، در حالی که نظم هدف قایی و کلیدی ما نیست. الان صحنه امتحان برای ما مهمه. حالا این صحنه امتحان رو چی تعیین میکنه؟ مثال بزنم. چند نفر از یاران امیرالمومنین علیه السلام تو اوج رقابت یارکشی که حضرت با معاویه داشتن و اون مشکلات عجیب و غریب، شراب خورده بودن، لو رفته بود و علنی شده بود و تو خیابون هم یه داری زده بودن. یاران که میگم شیعیان خالص خودت رو نمیگم، اما بالاخره جزء اردوگاه امیرالمومنین بودن، حضرت رو میپسندیدن. حضرت هم خوب حکم اسلامیه که ما الان شلاق بزنیم. من یک کمی این شبها علیه مصلحت اندیشی های خودمون صحبت کردم. یک کمی. این شبها مصلحت اندیشی کار ساده ای نیست. مثل اینکه قانون گذاری کار ساده ای نیست. مثل اینکه برنامه ریزی برای تربیت کار ساده ای نیست. به همین دلیل گفتیم قضاوت در سیاست کار ساده ای نیست. هر ام قمری که با بستگان نزدیکش قهوه فرماید نمیتواند زودی هم بیاید در این عرصه نظریه پرداز بشود. اصلا تو مصداقا هم نمیرم که اصلا بحث پسش پایین نیاد و خیابونی نشه و جنجالی و جانالیستی هم نشه، ولی دو روز از سواد هم چیز خوبیه. اون روز معرفت. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بیاید چلاق بزنیم. خب اینا دیگه به هوش اومدن و از اون مستیشون در اومدن بیرون. ماه رمضان هم ظاهرا بوده که اینا بعد مستی کرده بودن. گفتن یا علی ما رو نزن، شما خیلی قریبی، ما هم آدم پاکار شما هستیم، آب رو خودت میده. بعد یارانش اومدن، قبیلش اومدن، گفتن اینا رو نزنیم، اینا ظرفیت ندارن. یه وقتی دستن طرف معاویه ها و بیرن طرف معاویه، معاویه که نمیگه اینا عرب خورده بودن، میگن دیدی علی بر حق نبود، یارانش دارن جدا میشن، اونا سوء استفاده میکنن. آقا جون مصلحت نیست، اما آن از تشریف مصلحت. البته میدونید تشریف مصلحت لازمه ها، شما باید این رو تیکه سیاسی تلقی بکنید، خدا شاهده مصلحت خودش یک حقیقته، ولی کی باید تشخیص بده؟ ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ هرچی خواست ملاک تشخیص مصلحت رو بفهمه باید به دو واحد لااقل امتحان و قواعد امتحان و صحنه امتحان پاس بکنه، لااقل دو واحد. آقا امیرالمومنین علیه السلام هم نشلاق بزنه، بچه آماده بکنید، آماده کردن و شلاق زدن. اینا آمدن پایین، بختم شما آفید. آقا خوب دیدین؟ شما به امیرالمومنین، همین یه ضربه بود به امیرالمومنین، همین یه ضربه بود. خدا شما رو چه ملاکی میگید ضربه بود؟ به من توضیح بدید. خب یارای حضرت کم شدن، حضرت سیاسی به ضررش شد. آقا صحنه امتحان خراب شد؟ اینو بگو، این ملاکی تشخیص مصلحت. آقا این آدم خراب میشه شما این کارو بکنی؟ بشه، به من چه حرف داره؟ من موظفم وظیفه‌مو انجام بدم، وظیفه‌مو که انجام دادم صحنه امتحان مرتب میشه. حالا اون تو امتحان رفوزه میشه، من مسئول جلوگیری از رفوز شدن او در امتحان نیستم، مسئول جلوگیری از امتحانم نیستم. آقا مگه ما نباید به نتیجه توجه بکنیم؟ قطعا هم اینطوره. ولی کدوم نتیجه؟ کدوم نتیجه؟ دوباره اینجا هر ام قمری میخواد نتیجه رو تعیین کنه؟ کدوم نتیجه؟ ابن عباس مگه چی میگفت؟ اصلا ابن عباس خاراکترش جور در میاد برای یه جایی مثل همین جایی که مصلحت‌ها رو مثلا تعیین کنن، حالا در تشخیص بدن که ابن عباس روحیش اینجوریه. آقا میکنم نکن با معاویه نجنگ، آدمی درست حسابی نداری. همه حرفاش درست میگفت، همه پیشبینیاش هم درست در اومد. اونتا امیرالمومنین علیه السلام موظف به چیه؟ من وقتی دارم عرض میکنم صحنه امتحان رو نگاه بکن، بر اساس اون برنامه برید، یک کسی به دست میاد مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، سه تا جنگ داخلی رو اداره کرد، 70,000 نفر از جبهه دشمن داخلی در یکی از جنگ ها به قتل رسون، 30,000 نفر در یکی از جنگ ها از جانان خودش کشته شدن، 4,000 نفر در یکی از جنگ ها از دشمن از بین برد. یه همچی آدم فعال، یه همچی آدم مبارز، این هر زمان نگه ممکنه فکر میکنه؟ تو شد چیجوری فکر میکنی؟ اصلا چرا این سوال باید پیش میاد؟ من میگم صحنه امتحان رو نگاه کن، عمل کن. صحنه امتحان رو نگاه بکنی، از عمل بکنی، دوچار مصلحت‌های نابجا نمیشی، امر خدا رو اجرا خواهی کرد. صحنه امتحان رو نگاه بکنی، دوچار مصلحت‌های نابجا نمیشی که دستور زیادی علکی برای خودت و جامعه صادر بکنی. هر دو بالش هست. نه قانون‌های اضافی میگذاری، نه از قانون خدا اجرایش چشم پوشی میکنی. عرض کردم شبهای خود خیلی قابل تعمله، منطقه هم میخواییم روشت زندگی فردی بیشتر بریم. زندگی فردی هم اینطوره. میگم یه عارفی بود، عارف بلند آوازه فوق العاده‌ای، جز همین عرفا بزرگانی که شما هم میشناسید. ایشون گفتم پسرشون کجا هستن؟ اون آقا پسرش راه شد، پدرش جدا کرد رفت. چی شد راه شد جدا کرد از پدرش رفت؟ چرا این پدر نتونست پسر رو تربیت بکنه؟ عوامانه حرف زنی اینجوری میشه دیگه. برای که درست بخوای حرف زنی باید بگی که چرا این پدر نتونست جلو امتحان پسر رو بگیره. خب اون که جوابش هم معلومه، خب پدر نمیتونه جلو امتحان پسرش رو بگیره. این نبود ایسا من اهلک، خداوند متعال بر نو فرمود تا معلوم بشه تربیت خونه رایگردی نیست، حکی امتحان خودش رو پس بده. گفت حالا دعواشون این شد، ایشون خب خیلی اعتبار داشت، این عارف بزرگوار، اشاره میکرد میلیونی پول میریختن اون زمانی که مثلا پول انقدرا ارزش نداشت، پولای مثلا 20,000 تومن یا 20 میلیون تومن یه چیز اینجوری. گفت بابا من 20,000 تومن میخوام. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت میخوام دیگه. بابا جور جور کن برا من. و فرق بابا برگشت، بابای عارف برگشت فرمود فرق من و تو الان میدونی چیه؟ تو 20,000 تومن میخوای، من 20,000 تومن نمیخوام. و پس بابا درست نمی کنیم، ما رفتیم، ما من همین گفتم فرق من و تو الان اینه. گذاشت رفت تو دنیا قرب شد، به جایی هم نرسید، عصبانی شد از دست باباه. بابا خواهش میکنم شما جبه امتحان رو بگیر. چی رو امتحان میگیرم؟ من زحمتو میکشیدم کارو انجام بدم، من نمیتونم جلو امتحان اونو بگیرم. آقا میدونین اثر این حرف چیه؟ تو رو خدا به جوانا بگید منتظر نباشید نظام جمهوری اسلامی شما رو جمع جور بکنه، درستتون بکنه، تربیتتون بکنه. رو پای خودت یا از مامان و بابا در نرو، زیرا بی گناه بکن. خبری نیست، من نیست مامان و بابا جلوی گناه تو رو بگیرن، خودتی. تویی و امتحانات الهی. آثار خوب این بحث رو چرا نمیگیری؟ آثار بدی که در اثر عدم تفکر ممکنه به ذهنت برسه چرا میگیری؟ این بحث نه آدم رو بی تکلیف میکنه، میگه من دیگه نیازی نیست جهان رو اصلاح بکنم. نه خیر، تو باید وظیفت رو انجام بدی. وظیفه امام بود سلمان‌رشدی رو چه کنه؟ حکم اعدامش رو بده. آقا چه میکنن؟ چه میکنن نداره، هر چی بکنن صحنه امتحانه، ما وظیفه‌مون انجام میدیم. بدن آقا اعدامش بکنید اونو. اعلام کرد، هم اولین محاصره های گسترده زمان اعلام حکم سلمان‌رشدی اتفاق افتاد توی مملکت. آه خب پس محاصره میکنن، خب محاصره من این امتحانه دیگه، ما چون تو امتحانه صحنه‌شو پاک بکنیم. بحث من اینه امتحان ملاک قرار بده، نه منافع رو. به خاطر منافع تو نباید برنامه ریزی بکنی، به خاطر امتحان. بعد توی امتحان یه دستگاهی هست بهت میگه اینجا به خاطر منافع برنامه ریزی کن. هر موقع دستور داد به خاطر منافع برنامه ریزی کن، به خاطر منافع برنامه ریزی میکنی. هر موقع جانت رو بده جانت رو میدی. بقیه چی میشه؟ بقیهش امتحانه، به من ربط نداره. وقتی که دوستان سوالات کلان میکنن از بحث، در این ما هم اینجوری پاسخهای کلان میدیم از این بحثی که خودش هم کلانه، کلان در کلان میشه، کار می کلانتری میکشه. باید با تفکر به این بحث ها نگاه کرد، یعنی نگرد این مبتدر بکنیم سطح بحث رو. امتحانات الهی رو بهش توجه بکنی، از توش چی در میاد؟ خیلی از تشخیصهای ما تشخیص میشه، یعنی اعتبار نداره. وقتی این صحنه امتحان رو باید مرتب بکنیم، اون وقت به جای تشخیص میری سراغ تکلیف. خیلی جالبه، تشخیص مصلحت مال اونجایی که تکلیف روشن نیست و بعد خواستی تشخیص مصلحت هم بدیم، ملاک ها مشخصه. اون ملاک هایی که تکالیف دارن همون ملاک ها رو دنبال میکنن. تکالیف یه جوری هن که صحنه امتحان مرتب میکنن، تکنید یه جوری هستن. آقا با این حرف آدم خیلی وابسته به دستورات الهی میشه برای انجامش. یه دفعه تو خونش یه مشکلی پیش اومده، میخواد درست بکنه. اول برو ببین خدا اینجا چی میگه. برو ببینم یعنی برو ببین. اول برو ببین خدا چی میگه. خوش بتو بفهم. نه میخوام ببینم آخه من چه نتیجه ای رو باید دنبال بکنم. ببین، تو نتیجه‌ای که باید دنبال بکنی اینه که صحنه امتحان رو مرتب بکنی. و صحنه امتحان هم تو نمیدونی چجوری مرتب میشه، تو خیلی پیچیده، جز مقدرات الهی، جز تدبیرهای الهیه. پس من الان چیکار کنم؟ الان تکلیف رو مشخص بکن. تکلیف چیه؟ این پول حرامه، تکلیف دیگه که نخوری. نه آخه ببینید، من بذارید یه مسئله‌ای رو تو نه دیگه حرف ندارم، یه گفتم دیگه انجام بده. این بحث خیلی آدم رو متعبد بار میاره، نه متعبد متحجرا. بعضی ها فکر میکنن تا میگیم برو متعبد بار بیا، مثل متحجرا باید درست بشیم که میگه آقا من تکلیفم اینه. آقا شما دو تا تکلیف داری، یه تکلیف اجتماعی داری، یه تکلیف فردی داری. فقط تکلیف فردی تو نگه، تکلیف اجتماعی تو بذار کنار. من تکلیفم اینه که الان باید نماز اول وقت رو بخونم. چیه تظاهرات خبشه ایجاد میکنه تو نماز اول وقت؟ خب تکلیف دیگه که تظاهرات تو وقتش، تو موقعش از نماز اول وقت اولویت بدی. نه تو تکلیفته، نه سراغ. تا من میگم این بحث ما رو میبره متعبد میکنه سراغ تکلیف، یعنی چهار تا داره متحجر که دین فردی دارن، ابعاد سیاسی اجتماعی دین رو نمیفهمن، در نظر مجسم نشه. من بخوام اونجور آدم درست بکنم، نه حرام تکلیفه. جهاد به اینکه که برام بشی در برای خودم تکلیفه. بحث امتحان بحث پیچیده ایه، ولی اصلا این دوتا سوالی که دوستان مطرح کردن ربطی به بحث امتحان نداره، یه سوء برداشته. بحث امتحان آدم رو اهل تکلیف بار میاره و اهل اقدام برای تکلیف، جلوی تشخیص های نابجا رو میگیره. بحث امتحان این کارو میکنه. اما این امتحان برای اینکه تحقق پیدا بکنه، چه نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم؟ اصل امتحان عرض کردم یه آرامشی میاره. حالا ویژگی هایی داره این امتحان که میخوام انشالله آرامشتون رو بیشتر کنم. آقا اصل توجه به مقدرات آرامش میاره، درسته؟ بفرمایید. شل میگی، میدونی چرا شل میگی؟ چون یه نوع آرامشی میاره که ما نمیپسندیم. ما میگیم آقا بگو توکل بر خدا آرامش داشته باشی. میگم نمیتونم خدا حساب کنم، این میشه بریز تو حسابم، من بهتر آرامش دارم. بله این یه آرامشه، اون آرامش رو بهت نمیده. ولی این که من دارم به دیگم ببینید فرانی خالت دست خداست، آرامش پیدا کردیم؟ آقای آرامش پیدا کردیم؟ آقای آرامش پیدا نکنیم میزنم ما هیچ بخ میزنم ما منظور از مقبراجه هست دیگه. خب یعنی آرامش پیدا نکن به جهندم مثلا چیکار کنم؟ تو نمیتونی از طریق دیگری آرامش پیدا بکنی. راه آرامش توکله، کارت تو نیست. نه بریز تو حسابم، نه تو حساب نمیریزی با توکل. اصل توجه به تقدیر آدمو چکار میکنه؟ آرام میکنه. مشکلات پیش میاد، برنامه زیاد برم میخوره، این مقدرات رو این مقدار معنای دقیقترش رو توضیح میدیم، یعنی امتحان. میگه خب اگه امتحانه زیاد فیتره پیش نمیشن، دوره یه آرامش بیشتر و بهتر پیدا میکنی، درسته؟ بازم شل گفتی. ولی میدونید چرا؟ چون یه جور دیگه آرامش رو میخوای، آرامشی که بهت میگم ببین دیگه امتحان نمیگیرم، برو راحت باش. میگه آخه دیگه تو میشنم تا صبح فیلم ببینم راحت، نیازی نیست دیگه نگران چیزی باشم، مواظبت از چیزی بکنم. یه نوع آرامشه که حالا به من میگن آقا کلمه بابایی شما زیاد استفاده نکن. منم استفاده نمی کنم، بعد بار همینجا دوباره این استفاده می کردم که این آرامش از اون نوع آرامش هاست، حالا ولی خب استفاده نمی کنی. این آرامش رو می خواهی نداریم، این آرامش رو می خواهی که زندگی دست خودت باشه نه دست خدا نداریم، این آرامش رو میخوای که امتحان نگیرم کلن، خب اونم نداریم. ولی وقتی میگم امتحان یه نوع آرامش دیگه میده، اون آرامش چیه که گفتی؟ بله یا ضعیف گفتی، اون اینجور آرامشه. ببین خدا داره میپیچونده، حتما یه خیلی داره میپیچیدن توش، تو این پیچیدن یه خیلی داره، یه آرامش میده. حالا آقا خب حالا من میخوام این آرامش شما رو بیشتر کنم. آقا توی هر کنونه این آرامش ها رو بیشتر میکنی، یه آرامش رو میگیری. یا اون آرامش نتیجه جهله. تو امتحان یه رکن اساسی وجود داره و اون رکن اساسی چی عزیز من؟ نادانی. امتحان وقتی از آدم میگیرن معمولا حالا بخوام تشبیه معقول به محسوس بکنیم اوپن بوک نیست، سوالات امتحانی رو از قبل بهت نمیدن، بالاخره یه پنهانکاری تو امتحان هست. تو امتحانات پروردگار آدم هم همیشه یه پنهانکاری هست، برای اینکه خداوند متعال بنده هاش امتحان بگیره از یه عنصری به نام عنصر جهل استفاده میکنه. ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. بنده های خودش امتحان میگیره، دچار ابتلا میکنه. به واسطه چی؟ به واسطه اموری که نادانی دارن نسبت بهش. آقا شما در جهل اسیرید و این جهل خدا تعبیه کرده، تمییزن به اختبار لهم و نفیان به استکبار عنهم. خدا خیلی وقتا با همین جهل بنده های خودش رو درست میکنه، بنده ها رو میزان ایمانشون رو مشخص میکنه و بعد بنده های خدا گاهی از اوقات زیادی دوست دارن از این جهل در دارن. امشب یه مقدار میخوام از این جهل تقدیر کنم. بنده که از امتحان تقدیر کردم، از یکی از ارکان امتحان به نام جهل هم باید تقدیر کنم، مجبورم، چاره ای ندارم. ولی برای اینکه ندانید من اجازه بدید صحبت بکنم در محل علم از جهل آخه تقدیر کردن این چه معنایی داره، بذارید چند تا روایت بخونم که شما محکم نزنید. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید رب جاهل نجاه و جهلو، چه بسا ناآگاهی که ناآگاهیش اون رو نجاتش میده. جهل مطلقا بد نیست. در سخن دیگری باز امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید رو به جهل انفع من علم، چه بسا جهلی که با منفعت تر باشه از علم. باز البته در آیات قرآن هم داریم، مثلا در قصه اتفاقا قصه فوق‌العاده امتحان در آیات قرآن کدوم قصه است؟ کدوم قصه است؟ نه قصه موسی و خضر. موسی و خضر در امتحان فوق‌العاده ترین قصه است، پیچیده ترین امتحان رو میاره جلوی چشم آدم میگذاره. و جالبه تو این موضوع، تو این قصه داستان خضران که همه دوستان میدونن، یک نفر اگر تو این جمع میدونه به خاطر اون میگم تو خیلی حساسه، حتما مراجعه بفرمایید داستان رو مطالعه کنید. آقای موسی علی نبی نبالی و علیه السلام آمدن خدمت آقای خضر علی نبی نبالی و علیه السلام. بله ما میخوایم خدمت شما باشیم. فرمود شما نمیتونید با من صبر کنیم. خب نه من صبر میکنم. بعد فرمود فعل تبعتنی، اگه میخوای من از من تبعیت کنی، فلا تسألنی از انشیء، از من سؤال از چیزی نکن، نخواه چیزی بفهمی. دوستان دقت میکنن؟ حتی افتسن لک من هدکرا، تا وقتی خودم تصمیم بگیرم. یه وقت فشار آورد بود که من میخوام الان بفهمم دارم دیوونه میشم، اون موقع میخوام بفهمیم. من نمیدونم چرا، میشه کمی تحمل کنید، یا افسانه نیست، حکایت های عرفانی که عرفا درست کرده باشن نیست، داستان قرآن. بعد یه کاری میکنه حضرت خضر، حضرت موسی متوجه نمیشه، میبره میگه آقا چرا این کار کردی؟ حضرت خضر نمیشه جواب میده، مگه من نگفتم سوال نکن؟ چرا نتونستی جهلتو تحمل کنی؟ من امشب در واقع نمیخوام از جهل تقدیر کنم، این شده همه جهلتون تبدیل به علم بشه، ولی میخوام از تحمل جهل صحبت کنم. در واقع اینه، اگر من از جهل صحبت کردم در یک فهرست کوتاه و مقدمه طولانی شد برای پاسخ دادن به اون دو شبهه فهرستوار براتون عرض بکنم، من طرفداری نیستم که کسی اینا رو ندونه. انشالله بدونی همش رو، انشالله قبل از دنیا رفتن بدونی، انشالله قبل از صحرای محشر بدونی، ولی اگه هیچ وقت ندونستی صحرای محشر همه رو توضیح میدم. شاید هم دیگه خیلی کلاست بار رو باشه شب اول قبل توضیح بدن، شب اول محل توضیح این چیزا نیست، ولی یه چیزایی رو برای آدم ممکنه جا بندازن. امتحان یه عنصرش جهله. الان صریحا تو داستان حضرت موسی و خضر ببینید میفرماد سوال نکن. آقا من سوال میکنم چیز بفهمم. خب نکن. خب من این من تعامل بکنم نفهمیدن و بله صبر کن، صبر کن، خودش برات آشکار میشه. حضرت خضر به حضرت موسی فرمود خودم برات توضیح میدم، به شما خضر عالم طبیعت عرفان و معنویت میفرماید بگذار خودش برات روشن میشه. بارها و بارها از سال طولانی روز ما بحثی همچین عبارت رو میفرمودن که شما اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی خدا از در و دیوار برات میریزه. اون خضری که در جسر طبیعت و عالم هستی وجود داره توضیحات رو بهت میده. بعضی هم که الحمدلله تعدیدم سمون بکمان امیان هیچ وقتی چی رو نمیفهمن، ولی آدم دقت بکنه همه چی رو میفهمه. منتها فعلا جهل هست. چند تا موضوع جهل در امتحان رو من به شما عرض بکنم. تحمل کنید دوستان من این موضوعات رو، نخواهید دور بزنید. بعضی وقتا دور زدن این جهل ها مال اینه که آدم میخواد ایمانش رو درست نکنه، کسی ایمانش رو با علم پر کنه. میگم آقا جون خدا وامتو درست میکنه. میگه آخه چجوری؟ میگم برو آرام باش. میگه نمیتونم. اگه میدونی علم غیب داری میگی چجوری؟ میگم با ایمانی به خدا نمیتونی آروم باشی؟ میگه نه من ایمان ندارم. بگو چجوری تا آروم بشم. مثال ساده شو زدم؟ سوال میکنه، گیر میده، تو اطمینان به خدا نداری؟ میگه نه، من میخوام عالم بشم آروم بگیرم. ایمان داشته باش، اعتماد کن آروم بگیر. میگه نمیتونم. حضرت موسی هم نمیتونست اطمینان بکنه به حضرت خضر، اینقدر خلاف علمش داشت در میومد از آب، کسی دچار عجب علمی بشه اصلا باید از همین طریق او رو درستش کرد، اصلا باید همین طریق درستش کرد. حالا در داستان برای موسی بحث عجب علمی بوده یا نه، خودش یک زیبایی هایی داره که در روایات توضیحات دارن، به اونجا بپردازید. اولا ما نمیدونیم که خدا چه امتحانی داره از ما میگیره. آها، این چه امتحانیه؟ نمیدونیم. ثانیا ما نمیدونیم چرا این امتحان رو داره از ما میگیره. آها، من باید چی کار بکنم از این امتحان در بیام؟ ثالثا ما نمیدونیم تو این امتحان قبول شدیم یا نه. آها، من قبول شدم؟ من که هی داره همینجوری گرفتاری برام پیش میاد، دارم تلاشم هم میکنم، زرگم دارم میکشم. آقا تو فقط قبول شدی؟ خب تو تموم نمیشه، من باید تموم بشه با قبولی. آقا من آثارشو نمیبینم. خب آثارشو نبین. آقا من هرچی تلاش میکنم نواز شب نمیتونم موفق بشم بیدار بشم. شاید تو باید تو همین تلاش نمیتونم برای نماز شب بیدار بشم تا آخر عمر زندگی کنی و جون بدی. چه میدونم؟ این مورد عدم موفقیت منه، من نمیدونم. نمیتونی تو به این سالیه قضاوت کنی. خدا دعای منو مستجاب کرد یا نه، نمیدونم. خدا دعای منو مستجاب خواهد کرد یا نه، نمیدونم. خدا الان از من راضیه، نمیدونم. الان چه مقدار از من راضیه، نمیدونم. خدا با من قهره، نمیدونم. توبه هامو قبول کرده؟ نه. ببین آقا، من کاریکاتورشو میکشم، ما عجلم داریم. توبه هامو خدا قبول کرده؟ این مال آدم با وجدان معنویه. با وجداناش هم اینجا بعضی وقتا میگه آقا توبه هامو قبول کرده یا نه. من وضعم خراب بوده، واقعا توبه کردم، میخوام ببینم قبول کرده یا نه. میگه من نمیدونم. یا اگه ندونم من ناامید میشم، برمیگردم هر قراری دور دور دستم بردار انجام میدم. یا خواهد من نمیدونم، من چیکار کنم، نمیدونم قبول کرده. آخه چرا آدم رو تو خوف و رجا میگذاری؟ چی فرمودی؟ دوباره بگوی اینو یه بار بیره که شما الان بگید چی گفت. تو همین بعد باشی، اصلا خود این تبدیل کننده است. من چقدر دیگه فرصت دارم؟ نمیدونم. آقا من در مقابل این آدم متکبر الان باید تحمل کنم؟ خودم آدم بشم یا بزنم اصلا تقابل کنم؟ بعضی وقتا فرمودن تحمل کن، بعضی وقتا تقابل کن. من معذور، من نمیدونم، من کلا میخواهید همون تکبر یه ساعت هم صحبت میکنم. کلا در باره زدن یه آدم متکبرم یه ساعت صحبت کنم. حالا آقا جون من اینا رو بلدم، الان چیکار کنم؟ من نمیدونم. خب تکلیف منو مشخص بکن. بابا این خودش جزء امتحان، گاهی آدم دچار حیرت و ایران میشه. گاهی از اوقات پدر آدم در میاد. گاهی آدم میره برای همین زجه میزن آدم در خونه خدا. خدا قلب من هدایت کن. حالا توسل باید پیدا کنیم. انگار یخچال خیلی آورده تو خونه که بروشورشو بخونه تون 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 اجرا کنه. امتحان، متوجه شدی؟ امتحان. خدا این امتحان رو برای من برای چی گرفته؟ من نمیدونم. انشاءالله همه این جهلات برطرف بشه اگه درکیت رو داشته باشی، یه مقدار تلاش بکنی، دقت بکنی، آرامش داشته باشی، با ایمان بری جلو، با همون علم و اون آگاهی های حد اولی که داری بری جلو. یه وقتی دید خواب دیدی یه چیزی بهت گفتن، بعد رفتی پیش یه صاحب نفسی گفتی خوابت خوبه مثلا، بهت این الهام رو شده، یه وقت مثلا بهت الهام کردن، یه وقت دیدی یه آگاهی کردی از سر راه رسید، یه آگاهی بهت داد، مشکلت حل شد. ها، این مثلا من اینه الان. ما تو امتحان قرار داریم. میگه آقا مشورت میخوام. میگم بابا من به خدا مشاور خوبی نیستم. بنده با یکی از علمای بزرگان نامبران همتون میشناسید. زمان جنگ داشتم مشورت میکردم که آقا من برم جبهه یا بمونم. نظرات مختلف بود. مثلا زیادتر برم یا بمونم درس بخونم. یکی داشتیم درس میخوندیم تو قوم. موقع عملیات میرفتیم. دوباره میگفتن آقا یه کار هست بعد از عملیات هم بمون. دیگه ما میموندیم. حالا بمونیم یا برگردیم درس خوندن. ازشون پرسیدم. ایشون فرمود که شما به درس بخون. گفتم شما میدونید من چند سال زندگی میکنم؟ گفت نه. گفتم پس چه حسابی آقا جون شما میفرمایید من میشم درس بخونم؟ گفت اونجوری میخوام مشورت بدم من نمیتونم بدم. اونجور مشورت های عمیق من چه میدونم؟ خواستم میگم کلا درس خوندن اولویت داره. گفتم من یه مشورت فنی میخواستم، یعنی بگی که یه نگاه کنه مثل اون عارفی که برگشت خوب بیا این ذکر هفت ماهه بگیر برو. کسی که تو اون جلسه شاهد بود و من گفتش که بعد از اینکه اون رفیق ما رفت گفتن چرا برای هفت ماه بهش ذکر داده؟ ایشون که به این سالگی نمیتونه شما رو ببینه. گفت خب ایشون هفت ماه بیشتر زنده نیست، من چرا برای هشت ماه بهش برنامه بدم؟ اون یه مشورت اینجوری. گفت من اینجوری نمیتونم، اینجوری دو به پای خودم نمیبینم. گفتم اگه من عمرم کوتاهه برم همدستور مردم رو درست بکنم مثلا بهتره. بعد میگه آجا آقا مشورت میخوام. چیه؟ اختلاف خانوادگی میگه من چه میدونم؟ میگه برای شما بگو من چیکار کنم؟ تحمل کنم یه همسایه اینا؟ میگه من چه میدونم؟ به خیلی چیزا وابسته است. بعضی خیلی دل شیری دارن همجوری از دم مشورت نه. تو برو این کارو بکن. چیکار بکنه؟ خیلی ملاحظات میخواد. آقا شما من دوستان تردید داری میکنی؟ نه دوستان تردیدم نشو. راه های برون رفته از بحران وجود داره. این فرمان دو رکعت نماز بخون، بعد بگو از تحقیل رو که یا الله صد مرتبه، بعد دارن شاید چی به زن رسید انجام بده. انشالله خدا به درهام کرد. برو محکم متفکر بر خدا باش. راه برون رفت وجود داره. البته استشاره، مشورت کردن، عقل به کار انداختن قبل از همینه، قبل از همین استخاره بدون قرآنه. اینا راه برون رفتشه. توسط پروردگار عالم پیدا کن. بله آقا میگم کار سخته. زمنان یادت باشه اون وقتی که داری عقل تو به کار میندازی، عقل تو به کار میندازی یا نه هوای نفس تو. مواظب باش. آقا من از کجا بدونم؟ یکم که واسه اخلاق برو عزیز دلم فضاد بشه، یکم از گناهات استغفار کن، یکم ببین چه مرزهایی از اون مرزها رو بریز دور. تا حالا محاسبه کردی نفس تو؟ نه هاچا با ما زیاد اهل محاسبه نفس نیستیم. اهل بیت فهم بر هکی اهل محاسبه نفس نیستن اهل ما نیست. لیسا منا من لب یحاسب نفسه فی کل یوم. به خودشناسی با محاسبه و مراقبه نرسیده. میخواد همینجوری اهل یا عارف پیدا بکنه تون 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 نکات زندگیشو بهش بگه. یا آقای دکتری بود فرزند خدا بهش نمیداد، میگفت من با حضرت الله بهاءالدین رضوان خدا بر او باد رفتم مشهد. با ایشون رفته بودیم، روز آخر میخواستیم برگردیم به ایشون عرض کردم که آقا جون برای من دعا کردی؟ ایشون فرمود نه دعا نکردم برام. یعنی فهمید من میگم یعنی برای چی؟ من خدا بچه نمیده خدا شما دعا کن. بعد همونجا داشتیم میومدیم از سهن بیرون، دم در یکی از رواق‌ها نشست. گفت صبر کن اینجا برات دعا کنم. گفتم آقا بگم چه دعایی بکن؟ گفتم تو مگه میفهمی چی لازمته چی لازمت نیست؟ تو میخوای به من سفارش کن برو کنار مقام من دعا میکن. تو میفهمی؟ بعدشون میفرماد این آقای دکتر شاید الان هستن علاقاده یه پست داشتن یه زمانی تو وزارت بهداشت تو این کارهای بهداشت بیرون دکتر خوبی هم هستیشون. گفتش که آقای بهاءالدین گفت باری که تو نمیدونی که من چی باید برای دعا کنم. بعدشون میفرماد که خدا شاهده از حرم اومدیم بیرون من یه دفعه به دلم مراجعه کردم دیدم اصلا دیگه ناراحت نیستم از این که بچه ندارم. زد ریشه توازم و سوزند. خب راحت هست که الان آره میگو الان صد تا بچه در شما ندارم الان دیگه فرق نمی کنه برام. به مسئلهش نبوده که کمک این طرفی رسونده. حالا من چی بگم عزیزم تو این آدم چی بگم؟ میگه آقا من تحمل بکنم.
آقا این اصلا امتحان من مجازات گناهیست که انجام دادم، یا میخواد منو رشد بده خدا؟
برای چی میخوای اینو بدونی؟
نه من خود بدونم.
خب برای چی میخوای اینو بدونی؟
در هر حالت تو استغفار تو انجام بده، تو زجر تو تحمل کن، تو عکس العمل مناسب تو نشون بده. چی کار داری بدونی؟ مگه مال خدا نیست؟ مگه خدا سرت نیاورده؟ بگو تسلیمتم. نه آخو من خود بدونم.
ببین تسلیمش باش، خیلی داری شما خود میخواد بزنی یکی دو تا فرشته بیارم بزنی جای خدا؟
میگه من خود بدونم، یا چطور بدونم یه ذره آروم بشم. ببین با ایمانت آروم بشو، خدا دوست داره.
حله؟ میفرماید در بباید یه وقتیست بخونم. میفرماید که من خودم بهتر میدونم مصلحت بندم چیه. در یک روایت دیگه میفرماید هر کی مصلحت های منو قبول میکنه بره یه خدای دیگه پیدا کنه.
نه من باید بدونم. خب چه فرق میکنه بدونی؟ من بخوام بدونم این بیماری برای چی سراغ من اومده. آقا جون برای تو چه فرق میکنه؟ تو بناس عکس العمل مناسب نشون بدی، عکس العمل مناسب نشون بده. نه خب از یه احسانی میشه اینجوری میشه. آقا در اثر گناه اگر هست استغفار کنم.
آقا جون تو اجمالا استغفارتو بکن.
نه خب فرق مال گناه نیست، من علیکی چرا اینقدر استغفار کنم؟
ببین تو هر چی استغفار کنی کم عزیزم، پاک نمیشه این سادی. برو استغفارتو بکن.
شاید هم اصلا میخواد رشدت بده تو رو بره بالا. پس شکر بکنم یا استغفار، هر دوشو انجام بده، میشه خوف و رجا. من نمیتونم تو خوف و رجا بمونم.
عجب آدم قدی ها.
خب این خصلت عبده، عبد و مولا تجربهشو مشخص نمی کنه.
دوستان من یه جمع‌بندی بکنم، یک دوسته بکنید در ذهن شریفتون. خدا چه امتحاناتی میخواد از ما بگیره؟ نمیدونم. در این امتحانات ما باید چی کار کنیم؟ انشاءالله همون چیزایی که میدونیم بهش عمل میکنیم درست باشه. ولی اگر یه سؤال خیلی پیچیده داریم میکنیم نمیدونم. انشاءالله که تصمیماتتو درست بگیری. خب شما به من بگو. من بگم شما وقت امتحان تصمیم گیری چجوری میشه؟ نه امتحان تصمیم گیری ازت، امتحان تصمیم گیری ازت نگیرم؟ شما الان باید تصمیم بگیری ببینیم چند درصد با هوای نفس تصمیم میگیری؟ تصمیم بگیری ببینم. آقا من خیلی ازش عصبانیم، تصمیم بگیرم خیلی تصمیم بد میگیرم ها، تشخیصم کلا خرابه الان. خب برو آدم شو باید تصمیم بگیر، فرما تو عصبانیت تصمیم نگیر.
آقا بگو من باید چی کار کنم؟ خب اینا رو راحت کن دیگه. حالا من تا آدم بشم تو میگیشه.
ببین فهمم، من دارم فهمم تجسم میکنم. این جهله چه پدری در میاره؟ تو هر ایستگاهی باید باش چی کار کرد؟ برای چی داره خدا این امتحانو میگیره؟ انشالله که بفهمی، انشالله متوجه بشی. زبون خدا با زبان امتحان با بندگان خود سخن میگوید. شما آرام آرام با من تکرار کنید. خدا با زبان امتحان با بندگان خود سخن میگوید. میان بر نزن، مترجم نگیر، لازم باشه مترجم سر راهت میرسه، ولی خودت بفهم. صبر کن تا بفهمی، پاک کن خودتو تا بفهمی. نمیتونم از این جمع بندی به سرعت برم جلو. داستان عقرب رو چنید ویدیو من سالهای قبل گفتم اینجا برات. عقرب اون آقا رو زد، یه ماه آزگار سه ماه درد کشید. آقا امیرالمومنین بعد از سه ماه پیش فرمود که میدونی برای چی این عقرب تو رو زد؟ که آقا این نمیدونم. اگه خود برای من در قدیجه بود میفهمید. اجازه بفهمی هر امتحان الهی برای چیه؟ اصلا خودت بخونی دست خدا رو انشاءالله. و این با اطلاع رسانی از طرف دیگری با ترجمه نمیشه. خودت باید بفهمی. دقیقاً مراقبت بین رابطه خودت و خدا باید داشته باشی تا بفهمی. دوستان دقت کنن، امیرالمومنین فرمود این عقرب مال اون جلسه ای بود که پیش دوستات نشسته بودی، طرف به سلمان تیکه انداخت چون دوست ما اهل بیته و تو از سلمان دفاع نکردی، در حالی که اگر این در حالی که رو نگاه کن، در حالی که تو اون امتحان تکلیفت این بود دفاع کنی. چرا تکلیفش این بود دفاع کنه؟ برای اینکه فرمود امیرالمومنین برای اینکه نه به مال تو ضرر می‌زدن اون آدمایی که تو جلسه نشسته بودن، نه به جان تو ضرر می‌زدن. تو اگه دفاع نکردی فقط تو اون رواسی دفاع نکردی، خود کنی سر اون رواسی دفاع نکردی. بله اگه بخواستن بکشنه دفاع میکردی از سلمان، اشکال نداره، تشخیصش اونجا غلط بود. یا علی کاش اونجا بودی تشخیصتو به من میگفتی، به من میگفتی، من دعا کنم. خب پس اونجا از داد امتحان گرفته نشه، امتحان گرفته شد نفوذه شدی، باید دقت میکردی خود تکلیفتو میفهمیدی. حالا این نداره، الان این نیش مال اونه، بهت گفتم. طرف آرام گرفت. آقا به ما هم بگید این امتحانی که از ما گرفته شده در این بنا مال چیه؟ من نمیدونم، گفتم. چه امتحانی میخواد از ما گرفته بشه؟ نمیدونم. تکلیف ما در این امتحان چیه؟ نمیدونم. انشاءالله جفتش رو بفهمی. و این جز با دقت و ممارست و مراقبه تحقق پیدا نخواهد کرد. من تو تکلیفم باید تکلیف الان هدف این امتحان هدفش چیه؟ میخواد من رو چه نقطه ای برسونه؟ دوستان یه خبر خوب بهتون بدم، بعضی از بلاها با درست شدن آدم برطرف میشه. خدا میتواند بندم فهمید بلا رو بردارید. درست شد، میخواستم تکبرش رو از بین ببرم، تکبرش رفت، خودش فهمید، خجالت کشید، بردارید اینو. میخواد یه دفتر مشاوره را بندازم اینجا، بشتم که دوستان یکی یکی مراجعه کنن، خدمتشون عرض بکنم که چیکار بکنن که امتحاناتشون سهل بشه. همین الان این دفتر را میندازم، به تک تک دوستان عرض میکنم یه روایتی رو. هر موقع گرفتاری زیاد شد، رابطه خودت با خدا خوب کن، خدا رابطه تو رو با اهل آدم خوب خواهد کرد. البته شب اول دوم سوم بود که بود گفتیم، شب سوم بود گفتیم، اینکه خوبه خوبه خوب یعنی هیچ امتحانی ازت نگیره. یه مرحله دشواری های امتحانت میره جلوتر، یه سری امتحانات ممکنه حذف بشه، دوباره مرحله بالاتر امتحانات جدید میاد. من قول نمیدم که شما اینجا براتون بهشت باشه، انشاءالله مرحوم که شدید بهشت میشه همه چی، ولی یه مرحله میره جلوتر. شما هر سختی بهت اومد، شاید این سختی بخواسته شما رو آدم کنه. خب ما الان خودمون میریم آدم میشیم. نمازتو خوشگل بخون، این سختی درجهش کم شد، عجیبه ها. میتواند رابطه خودت با من خوب کن، من رابطه تو با اهل آدم خوب کن. نمیدونیم قصه چی بود، انشاءالله بفهمی. خب حالا بعد از امتحان آیا من قبول شدم یا نه؟ نمیدونم. تو خوف و رجا باش، شاید خیلی گریه کنی خدا دلتو آروم کنه. نمیدونم. خوف و رجا همیشه در کنار همدیگه داشته باش. خداوند متعال بر حضرت یحیی فرمود گریه نکن انقدر، من دیگه تو رو جهنم نمیبرم. گفت برای جهنم نیست. وقتی تو هم زیاد گریه کردی بهت گفتم بسته، دیگه گریه نکن عزیزم، دیگه نمیزنم، خبر میدم دیگه، حالا یه جوری خبر میدم، نمیدونم، من امکانات شما رو نیستم. گاهی از اوقات نخواه علم تو جایی ایمان بگذاری، بگو خدا من به اطمینان دارم. میره پیش عارف میگه ببین بگو خدا چی کار میخواد با من بکنه. او عارفه میگه بد نمیگم، برو خدا هر کاری بکنه به مصلحت توه. میگه من به خدا اطمینان ندارم، تو بگو میخواد چی کار بکنه، من دستشو میخوام بخونم، میخوام با آرامش زندگی کنم. بابا آرامش تو از ایمان بگیر. ببین گاهی از اوقات طلب علم فرار از ایمانه. حرف آخر، ممکنه یه روز این جهل ها همه تبدیل بشه به علم؟ بله. و خراب نمیشه صحنه های امتحان برای اولیاء خدا؟ جهل تبدیل میشه به علم، صحنه امتحانشون به هم نمیریزه. نه دیگه، میدونه اون وقت درست 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 میکنه دیگه به اون بلاها نخوره. ببین اولیاء خدا مثل شما نیست، اولیاء خدا علم خرابشون نمی کنه. امیرالمؤمنین با این که در خانه کعبه متولد شد، با این که پیامبر گرامی اسلام فضائل او رو صریحا به او میگفت و آگاه بود از فضائل خودش، دیدید خراب نشد؟ دیدید تو خوف و رجا بود تا لحظه آخر؟ مست و مدهوش خدا بود؟
چگونه می شود که علم به کائنات، علم به جزئیات صحنه امتحان رو برای اولیاء خدا خراب نمی کند؟
یه گونه می شود، اونم این که اونها مست خدا هن. وقتی مست خدا هن، این علمه اثر منفعت طلبانی سوء روشون بفرمایی نمی و الا آدم مست نباشه تا علم پیدا بکنه از علمش برای منافع خودش رو میکنه استفاده کردن، بعد صحنه امتحانو میخواد به هم بریزه، بعد خدا این علمو بهش نمیده. مست خداست. من از شما بپرسم یک سوالی، خیلی این سوال هولناکه، جزئی سوال نمی کنم، حالا یه مورد آسونترش رو سوال کنم. ابوالفضل عباس رفته بود کنار نهر علقمه، میدونست باب الحوائج خواهد شد؟ میدونست به چنین مقام معنوی میرسه یا نمیدونست؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. آن اخلاصش رو به هم نمیزنه. شدت عشق او به ابا عبدالله الحسین موجب میشد نگاه نکنه به این علم. واجه میشید چی دارم حرص میکنم؟ فقط حسین رو میدید. چرا اولیاء خدا ابر قدرت میشن؟ میتونه نصف رو ترا کنه، میتونه آینده رو ببینه. آقا این آینده رو میبینه، شروع که برنامه‌ریزی کردن، یه وقت نره الان گناه بکنه که من 20 سال دیگه بخوام از دنیا برم، حالا 19 سال دیگه توبه میکنم، یا از این علم ها سوء استفاده نکنه. خدا من میدونی من این علم ها رو به کی میدم؟ به کسانی میدم که به ملائکه نشونشون بدن، بگم ببین علم و قدرت داره همه صحنه های امتحان رو به هم بریزه، قدرتش هم داره به هم بریزه، فقط علمش نیست. این نگاه نمیکنه، ادب بندگی بهش اجازه نمیده خطا بکنه. ادب بندگی بهش اجازه نمیده به اون نگاه بکنه. مست لایعقل، متوجه خدا، مدهوش پروردگار عالم. میشه ما این جهلمون تبدیل بشه به علم به شرطی که اینقدر یه چیز دیگه‌ای به نام محبت خدا تو رو مشغول کرده باشه که این علما رو بهش نگاه نکنه، وقت خداوند متعال یه جور دیگه امتحان میکنه. من ملائکه من این نگاه کنی تو فرق داره دست و پا میزنه، دلگو میدازه تو چاه، آب بیاره دلگ تو رو تلا میشه، یه ذره ته دلش هم نمیره. راز دیدی؟ میگه من تو همون امتحان فرق رو باقی میمونم، من تو رو میخوام، این مست منه، یه هرچی بهش آگاهی میدم اصلا منفی روش نداره، مثلا آگاهی میدم قدرت هم میدم برای تغییر عالم، دست نمیزنه، این مست منه. لا اله الا الله. خدا یک ذره از این مستی رو که علی اکبر حسین داشت به ما عنایت بفرما. اومد صدا زد بابا من برم میدان. اصحاب که به شهادت رسیدن نوبت علی اکبر ابا عبدالله حسین علی قاعده شد. بنی هاشم همه هستن اما همه انگار میدونن این آداب رو. حالا که اصحاب رفتن بنی هاشم بناس برن میدان، حسین اول قربانی خودش رو میخواد تقدیم کنه. انگار همه از این اسرار بندگی خبر دارن، از این آداب عذر میخواد، از این آداب بندگی. تا گفت بابا برم میدان، برو اکبرم، برو فاصله. لذا اون خداحافظی که یه پدر دوست داره با پسرش بکنه نشد. میگن علی اکبر هی تو جنگ، هی تو میدان جنگ میکرد، نبرد میکرد، هلاک شده بود از تشنگی، شمشیر کاری نمیومد. برگشت یه نگاه کردی چشمای بابا هنوز دنبال علی اکبر. بعضی تحلیلشون از این وقایع اینه، گفت باید برم با بابا خداحافظی کنم. بابا قربانی خودش بود که گفت اکبر هم نکنی سهر کنم. ولی خب بابام بهش آتیش گرفته برگردن باریکلا به پسر با ادب، به پسر نازنی برگشت. دیگه بقیهش همش رمزه، رمزگشایی هم نمی کنم. تو بشنو دیگه، نشنیدم بیرستی اشکال نداره. حالا پدر و پسر باید یه مصافحه کنن یا نه؟ برای خدا اونم این پسر گفت بابا ببین چقدر تشنمه. بابا فرمود اکبرم ببین من لب تشنه ترم، لباتو بیار. بهانه جور شد. من یه حکم شرعی درباره قربانی میخوام بهتون بگم. میدونید علی اکبر قربانی خصوصی ابا عبدالله حسین دیگه. این روز عاشورا باید بگم، ولی اصلا دلم داره کنده میشه، باید بگم الان بهتون. مقدمش رو عرض کنم، هر شهیدی رو زمین میفتاد ابا عبدالله حسین نرشتن ها نرشتن مثل عقابی می اومد سراغ اون شهید، اون شهید رو از دست دشمن نجات می داد. یارشه، عزیزشه نجات می داد. برای عباس چگونه اومد، برای قاسم چگونه اومد، برای حبیب چگونه رفت، برای مسلم چگونه رفت، برای هر کدوم از اصحاب می رفت، برای جون غلام سیاهش چجوری رفت، برای همینا نرشتن ها. اما همچین که علی اکبر رو زمین افتاد، حسین به جای این که با تاخت بره اسب و کنار گذاشت، آروم آروم شروع کرد بذار از بدن علی اکبر چیزی باقی نمونده بود مسیره. بالا سر قاسم رزید هنوز قاسم داره جان میده، ولی بالا سر علی اکبر رزید از اکبر چیزی باقی نمونده بود. ها آماده شدیم من اونو بگم. چیکار میخوای بکنی تو روضه علی اکبر؟ جمعه میخوام چیکار کنم؟ ها؟ چیکار میخوام بکنم؟ شیون میخوام بزنم یا نه؟ برا روضه علی اکبر زینب از خیمه زده بیرون. برا اولین بار زینب اومده تو نامحرمان. زینب خودشو نگه نداشت برای اسرا عاشورا به خاطر علی اکبر. تو میخوای نگه داری خودتو برای که؟ در احکام قربانی هست، میگم و ببینم چی کار میکنی. در احکام قربانی هست مستحبه کسی که میخواد قربانی بده قربانیشو خودش بزرگ نکرده باشه.
بیان معنوی نقطه های